آیت الله جوهری حفظ الله تعالی استاد شرح تجرید من بوده. آیت الله استادی قوم رضا استادی معلم باب 11 بود. وقتی تا استادا زنده هستن انشاءالله همیشه با عافیت و امنیت باشن تا ظهور امام زمان، هم نمیشه بچه بیاد دوباره مباحثه شروع کنم خلاف عدمه. با اینکه خودش چند بار با آقام گفته که پسرتو خیلی دوست داره من شهر تجهیز شروع کنم، با آقام گفتم آقا جان نمیشه بده. مؤمنا مباحثه رسید به آرتروز، هم خوندیم رسید به آرتریت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به المج. موضوع کلی استخوان، موضوع جزئی مفصل. آرتروزشو مشخص کرده، اما خود این اصطلاح ارتوپدی، میگن مثلا فلانی متخصص ارتوپدیه، یکی پاتولوژیسته، خود ارتوپدی یعنی چی؟ ارتو بلاش بنویس یعنی صاف کردن، صاف کردن. پدی، پدی بلاش بنویس اطفال. ببین مؤمنا، دیدی بعضی بچه ها به خاطر نرمی استخوان یا راشیست می، بعد پاهاشون پرانتزی استخوان اینجای پا اینطوریه دایبی پرانتزیه، خب بعد اینا را صاف کردن رشته تا. حالا این اصطلاح دیگه شده مؤمنا، این دیگه اصطلاح شده که 250 سال قبل این ارتوپدی، این اصطلاح بیان شده. یاد باشه 250 سال قبل. در بحث کشیدگی، یک کشیدگی لیگمان‌های پا، کشیدگی لیگمان‌های پا در اثر پیچ خوردگی مچ پا، گاهی هم در اثر تصادف یا کشش بیش از اندازه از نردبون می‌خواسته بیفته که پاش لای نرده گیر کرده کله پا شده، مچ پا لای نردبون گیر کرده کله پا شده تنه رو به پایین، یا خدای نکرده مثلا تصادف. حالا مثال زدم. دوم چی؟ پارگی لیگمان‌های پا، پارگی لیگمان‌های پا که گاهی به طور کامل پاره شده گاهی به طور ناقص، به اصطلاح قدیمی ها رگ به رگ شدن. خب اینجا در قسم دوم ما رادیوگرافی، رادیوگرافی از پا به صورت تمام رخ یا نیمه رخ از بغل، از کل پا میگیریم که ببینیم این پارگی لیگمان‌هاش به طور کامله یا ناقص و میزان آسیب به چه حدیه. در صورت اول که کشیدگی لیگمان‌های پا بود، متخصص ارتوپد یا پاتولوژیست با معاینه بالینی یعنی طب تشخیصی میتونه تشخیص بده که این کشیدگی لیگمان‌های پا تا چه حدی، علائمش چیه، این لیگمان‌های پا که کشیده بشه چه علائمی داره. یک، درد. دو، تورم. رضا به خاطر این رگ برگ شدن این علائم در بیماران آشکاره. خب در این صورت ما دیگه رادیوگرافی انجام نمیدیم، در صورتی که کشیدگی لیگمان‌های پا هست رادیوگرافی نمیخواد، با مطالعه بالینی و طب تشخیصی کافیه. علائمش هم که درد و تورمه، لذا درمانش با درمان با بانداج، بانداج و همچنین بریس ها، بریس ها که حرکات بیمار کنترل شده باشه، تو راه رفتن، تو دست تکون دادن، که حرکات کنترل شده پا حفظ بشه. و دیگر گچ گرفتن پا منسوخ شده. قدیمی ها گچ می گرفتن به صرف در رفتگی و پیش خوردگی و یا کشش لیگمان های پا، اما همکنون با این بانداج های خاص و اون بریس های خاص کنترل حرکات پای مریض می کنن. دیگه نیازی به گچ گرفتن نیست. این یه مطلب مهمه. مطلب بعدی، حضرت آقای دکتر سیروس ملکپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه، ایشان گوید تاندون های پشت پا که هست مؤمنا تا بالا میاد، تاندون های در زنان ضعیفتر از تاندون های در مردان است. من در مباحثه دیروز تو بحث اخلاق یه توضیح مختصری دادم، حالا خواستم مدرک خدمت شما. و همچنین پوکی استخوان، یعنی بیماری استئوپوروز، در زنان شایع‌تر از مردانه. راست میگه، راست میگه. آفرین آفرین. چرا؟ چون سه تا خصوصیت زنا دارن که مردا ندارن. زنا عادت ماهیانه میشن، زنا حاملگی دارن، زنان دوره شیردهی به نوزادان و اطفال دارن، اما اینا رو مردان ندارن. پس ضریب پوکی استخوان در زنان بیشتر. حرف این دکتر درست. آفرین آفرین. لذا به خاطر این دوتا احتمال بیشتر و واقعیت خارجی که یکیش سست بودن و ضعیف بودن تاندونهای زنان و دوم پوکی استخوان که درشون شایع تره، لذا میزان پیچ خوردگی مچ پا و در رفتگی مفصل در زنان بیشتره از مردان. خب اینم یه مطلب، مخصوصا زنانی که چاقالی بادوم باشن، یعنی اضافه وزن دارن، و مخصوصا زنان و مردانی که کم تحرکن، و بالاخص زنانی که کفش پاشنه بلند، این کفش میخیا دارن، علاوه بر این که ناخوناشون تو گوش میزنه، بسه اینجوری ناخونک تصالف فهمیدی مؤمنان زایده های ناخونی میگیرن، انگشتشون اینجوری مچاله تو هم میشه، بدریخ میشه انگشتای پاشون، تصالف فهمیدی قوس کمرشون زیاد میشه و دردهای قوس کمرشون شدید میشه، حتی اگر حامله باشن سقط جنین میاره کفش پاشنه بلند مکرر بپوشه. حالا مباحث خودمون، به خاطر کفش پاشنه بلند ضریب پیچ خوردگی مچ پا هم بالا میرود. خب معلومه مؤمنا، اینم حواشی که زدیم. مطلب بعدی، توسط فیزیوتراپی حتما بایستی عضلات خارج مچ پا تقویت شود. این آقای دکتر سیروس گفتن، حرفش هم درست. توسط فیزیوتراپی حتما بایستی عضلات خارج مچ پا هم تقویت بشه. مطلب بعدی، استفاده از پمادهای ژله‌ای ضد درد مثل پیروسکام، مثل دیکلوفناک، در گیاهی ها مثل اکبر دو، در شیمیایی های خارج مثل پماد کریم فاردیان انگلیسیه به سفارش عربستان. خب اینم این چارتا رو اینجا حاشیه بزنید، این چارتا رو مثل پماد شیمیایی پیروسکام، پیروسکام مثل پماد شیمیایی دیکلوفناک، قرصش هم هست ولی پماد برای اینا بهتره. خب این دوتا ایرانیه، طرح جنریک ایران داروخونه داره. یکی هم پماد کریم فاردیان، اینم شیمیایی خارجیه، ساخت انگلیس به سفارش عربستان. ایران هم هست، مشهد هم احمد آباد، داروخونه احمد آباد، اسم داروخونش هم احمد آباد. به شما عرض شود که چهارمی که گیاهیه، ما 45 کارخونه تولید گیاهان دارویی در ایران داریم، 45 کارخونه، امسال هم 45 افتتاح میشه. حالا گیاهیشیه اکبر دو که ضد دردهای آرتریتی، حالا بعد مباحثه میکنم براتون، و همچنین دردهای آرتروزیه. اکبر دو بعد پماده، هر چهارتاش پماده، سه تا شیمیایی شد، دو تاش ایرانی، یکی خارجی انگلیسی، یکی هم که گیاهی ایران. داروخونه داره، پماده اکبر دو، داروخونه چارلز سپهمتی هم داره، داروخونه المهدی. مطلب بعدی، پا اگر کشیده شد از ایس لیگمان، یا اگر پارگی آمد، یا اگر اگر پیش خوردگی مچ پا بود، از ایس اورژانسی اطرافی ها باید چی کار کنن؟ و خود بیمار چی کار کنن؟ اطرافی ها نباید دست پاشون گم کنن، هی به بیمارم ور نرن، چون بلد نیستن، به بیمار ور نرن، خود بیمار و اطرافی ها مواظب باشن چند چیز را. یک، بیمار بی حرکت نگه داشته شود، بیمار بی حرکت نگه داشته شود و از مسکن استفاده شود که دردش کم بشه، جیغ و داد نزن، هم اعصاب اطرافی خورد نشه، هم خودش ترسش بیشتر نشه. دوم، کیسه یخ در 24 ساعت اول و کیسه گرم پس از 24 ساعت یا 48 ساعت روی موضع درد گذاشته شود. یه کسایی که تو دهستان و دهکوره و شهرستانی که از این خبرها نیست، حالا میخواد برسونش مثلا تا مشهد، نمیشه که مریض این همه آه و ناله کنه، باید دردش کاهش بده. سوم، حالا اردیش تو بیمارستان در موگاه اینا، بانداج به توسط اون متخصص ارتوپد یا تکنیسیانی که متخصص بهش دستور میده این کارا کن. سوم بانداج. چهارم بریس ها، گیرهایی که اینا رو به هم گیر میده و پا رو تراز نگه میداره که تو حرکت مشکل نداشته میشه. این متخصص از دانشگاه که اسمش بردم مؤمنا، یک کتاب هم داره، یعنی آقای دکتر سیروس ملکپور یک کتاب هم داره، اسم کتابش پیشگیری از کمردرد در کودکان و نوجوانان. حالا ما در زمینش هم یه مقدار بحث پیچخوردگی مچپا، بحث کشش لیگمان ها و بحث پارگی لیگمان ها رو مطرح کردیم. حالا یک بیماری دیگه هم بگم، گاهی مؤمنا التهاب مفصلیه، التهاب یعنی هم مفصل زیاد کار میکشیم، یا افت مایه مفصلی شده، بعد سر دوتا استخوان استنجه به هم میخوره، مثل دوتا سیم که به هم بخوره جرقه بزنه، خب وقت درد منتشر میشه، التهاب مفصلی یا آرتریت با ته دو نقطه، آرتریت روماتوئید که به التهاب مفصل آرتریت میگوین. شایع‌ترین نوع آرتریت ها را آرتریت روماتوئید میگوین. در 80% موارد آرتریت روماتوئید در سنین بین 25 سالگی تا 50 سالگیه. ما هم یه سال دیگه مونده که بشیم 50 ساله. در بین سنین 25 تا 50 سالگی بیشتر رخ میده و در زنان 3 برابر مردان شایع تره. یادتونه یه چیزی از اینجا گفتم قبلش، تاندوناشون ضعیف تره، لیگمانهاشون ضعیف تره، بعد خواص فیزیولوژیشون 3 چیز دارن که ما نداریم. خب در بیماری آرتریت روماتوئید به علت پاسخ غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن، قسمت‌هایی از مفصل تخریب میشه. مخصوصا جایی که ضربه بخوره به مفصل و در رفتگی دیسک بیاد، یا نشوه مایع مفصلی باشه، یا خود شخص به خاطر نخوردن بعضی مواد مخصوصا ویتامین B مایع مفصلیش افت کنه. اینجا سر دو تا استخونا مایع مفصلی افت کرده، به هم گیر میکنه، درد منتشر میشه. معلوم شد مونشه باید کاری کنیم مایع مفصلی زیاد بشه. باز این نوکای استخونا اسفنجی فاصله میگیره، تو روغن به اصطلاح عامیانه، تو مایع مفصلی به اصطلاح خواص این جا به جا میشه. مثال بزن به جعبه دنده ماشین، اگر روغن و واسکازینش کم بشه، دنده برنجی خورده میشه، دنده هم جا نمیره، مچه دستت هم عصب بل به شدت درد میکنه. یکم روغن و واسکازین میریزی، دنده راحت جا میره، دنده برنجی هم ساییده نمیشه، عصب بلت هم درد نمیکنه. حالا پا هم همینجوری مؤمنان اگر نرسی هم بعد میشه آرتروز، ساییدی مفصل که پریروز یا دیروز پریروز توضیح دادم. در بعضی ها ممکنه عامل ژنتیکی داشته باشه، بعضی ها. خب این آرترید روماتوئید سیر پیشرونده کندی داره بیماریش، اما در بعضی مواقع میتونه خیلی سریع پیشرفت کنه. آنجایی که افت مایع مفصلی باشه و یا بار سنگین برداری و یا چرخش سریع داشته باشیم، سرعت بیماری چی میشه؟ اما بیشتر میشه و شخص رو از توان میندازه، ناتوانی در حرکت پیدا میکنه. اغلب افراد بالای 40 سال نوع خاصی از آرترید روماتوئید دارن و در بچه های کوچیک که تازه میخوان تاتی تاتی کنن پادیواری و یا باروروک را برن، گاهی نوع خاصی هم از آرترید روماتوئید دیده میشه، مخصوصا اگر بدخور باشه، سوء تغذیه داشته باشه و زیاد پله یا بالا پایین بره، یه بره بالا صندلی یه بره پایین صندلی، یه بره بالا راه روک بیاد پایین راه روک، یه بره بالا پشتی بیاد پایین پشتی، یه بره لب تخت بالا یه بیاد پایین، هم سوء تغذیه داشته باشه هم جنب جوش و تحرکش زیاد باشه، اینجا دردهای مفصلیشون خیلی زیاد میشه. گاهی بچه اینقدر گریه میکنه، نحسی میکنه، شب تا صبح نمیخوابه و شما مجبور میشی که ببندی با دستمال پارچی ببندی پاشو تا این بچه خوابش بره، در حالی که اشکش هم اینجا. خب اینجا باید چیکار کنی مؤمنا؟ اون پمادایی که گفتم فعلا نمیخواد به بچه چیزی بخورونی. قبل از ورزی بچه مثلا بلا تشبیه فرض کن بچه بیش فعالی ژنتیکی داره، مثلا نداره، مثلا خیال زیاد وجی میکنه، از این برم بدخوراک و کم اشتها، تا از خواب پاشد مؤمنا یا تو خوابه، اول قشنگ این مفصلای پاشو و مچ پاشو قشنگ از همین پمادا یه ماساژی بده قشنگ، بعد بچه در خواب بیدار شد یا تازه بیدار شده، یه کم گیج میجه، یه کم صورتش میشونه، کم صابونه چهار مسخال میخوره نمیخوره، شما بازی کشی کرد. قبل از نرمش، بعد از نرمش یه ماساژی با این پماد بده، مخصوصا پماد اکبر دو، دیگه این دردا برش عارض نمیشه که جیغ بزنه آل ناله کنه تا صبح، نه خودش بخوابه نه پدر مادر، اعصاب تو به هم میزنم، گاهی ممکنه کف بگی. بس شده نمیکنم. یه بار یه آقایی بود میدونه من چیشی میگفتم یادم نیست، اگه گفت آجوا استغفرالله تو بودن، گفتم چی شده؟ گفت آجوا اینقدر بچه من عصبانی کرد دیشب، گفتم بچه رو بندازم بیرون از پنجره، بخواستم بچه رو بندازم چه حیات گناه رو خدا رو هم کرد، چه قذر تو گرفتی مومن ها ببین شیفتی بخواییم، پس کن خدای نکرد خدا اون روز نگره مثلا بچه مریض شد، بچه نحسی کرد، بیقراری کرد، خب تا بخوایی ببری دکتر حالا شیفتی کار کنیم، چه درست مردم شیفتی کار میکنن در مغازه، در این کارخونه اینا، مثلا یکی دو ساعت خانم استراحت کنه تا بگیر لا 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 تبتر خمیر پات تکون بده بالاش بنداز اینا باش را برو، باید تو خسته شدی حالا بعد دو ساعت جیگر تلات خانم از اخواب پاشن این بچه رو بگیره حالا تو برو بخواب، چند قلوب بودن دیگه نه باید برداری دیگه، خودت کاشتی خودت باید برداری. حالا چی کار کنیم مؤمنان؟ شیفتتون رو عوض کنید. تصاف همونی من دیگه گاهی ممکنه تو عصبانیت یه حرکتی سر بزنه که اثر داره، حتی حرف بد رو بچه اثر داره. نخیر بچه نفهمه، بچه عمله میفهمه، نمیتونه جواب تو بده، بعد اثرات سوء میذاره مؤمنه، بعد تو بزرگی پژواکش به خودت برمیگرده. ای خدا، مواظب معلمش بودم، مواظب استادش بودم، معلم خصوصی بودم، تیبیکی بود، ناظمش، نمیدونم دوست طرفه، چرا یه مرتبه اینجوری گفت؟ یعنی اثر اون چرتی که گفتی برمیگرده به خدا، دیر و زود دارم سخت سوز نده. تو این ظرفه چقدر باشه؟ ببین اما یه بار ظرفه یه لگن آبه، ببین مثلا لیوانه، اینه که بندازی بلا فاصله این موج این خوره به بغل برمیگرد، یه لگنه، یه حوزه، یه استخره، همجور بیا یه دریا، اول آخر پژواکش برمیگرده، دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. بذار خیلی باید مواظب حرفت، رفتارت، کردارت، عملت باشی. خیلی ها، چه من چه شما، اینه گفتم ببخشید آن که مثالم زدم که خوب تصور شد. شما ببین مؤمن الان با این چشم، با این گوشا پژواک‌ها رو متوجه نمی‌شید. ببین عزیز من، مثلا این اداره مخابرات از کجا می‌فهمه که شما چند تا تماس موبایل گرفتی؟ ببین این امواج میاد بعد دوباره از گوشی پخش میشه، رفلکس باز بر میگرده، بعد می‌بینه چند تا تماس داشت. یا مثلا این رادیو تلویزیون، خب از کجا می‌فهمه چند تا شنونده داره یا چند تا بیننده؟ او که مرکز ها اوجاست، کسی تا الان در خونه تو مراجعه کرده شما در 24 ساعت چند ساعت رادیو تلویزیون گوش میکنید؟ دیدی مؤمن ها، این امواج که میاد هر گیرنده ای که بگیره باز رفلکس داره، این رفلکس ها میره دستگاه کنترل مرکزی. همه الان این برنامه که داره پخش میشه چند صد هزار نفر یا چند میلیون دارن گوش میکنن، بعد محاسبه میکنن مثلا این آقا صحبت میکنه چند میلیون گوش میکنه، این آقا صحبت میکنه چقدر کمتر، آیا مقرون به صرفه است که خرج این شخص کنیم؟ میدونم میگیرین چی میگم، فیلم و سریال و سخنرانی و مصاحبه و گفتگو و میزگرد و همه همینا، و بشر فسقلیه جزقلی تازه تو مخابرات و نوسانات یک کمکی فهمیده و خدای خالق این امواج نفهمه، معصومی که واسطه فیضشه نفهمه، وجدانم میفهمه، به رو ما نمیاره، بذار رادیو تلویزیون به رو ما میاره، یا هر مهندس سیستم ایمنی به روی من و شما میاره، تو بحث سایت های اینترنت، بحث فیلترینگ، حتی کوچه به کوچه، خیابون به خیابون رو میدونه که در این 24 ساعت چقدر تماس گرفتم، اما به روی من و شما نمیاره. اما این دلیل بر این نمیشه که من و شما در نسیان و غفلت باشم یا هر کار دلم بخواد بکنم. اینم تو بحث اخلاقی یه مقدار مؤمنه چی؟ توضیح دادم. علائم شایع آرتریت، روماتوئید، علائم شایعش چیه؟ یک، سفتی صبحگاهی، یعنی هنگام برخواستن از خواب بیمار احساس سفتی در مفاصل میکنه، اما بعد از چند دقیقه کم کم بهتر میشه. و اینکه تصور کنی این ماشین کامیونای قدیم یادتونه زیر این صفحش یه ترمز یه چیزی میگوشن داغ بشه اینا، مثلا بله گازویلش داغ بشه مثلا اینا، بعد استارت میزد روشن میزد الان تق 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 روشن نمیشه. حالا اینجا هم معاملا همینجوره. پس یکی سفتی مفاصل، دوم تورم مفاصل، سوم درد مفصلی. و باید دانست بیشترین مفاصلی که در آرتریت روماتوئید درگیر درد و تورم میشن مفصل زانو، مفصل مچ پا و مفاصل کوچک انگشتان دسته، مخصوصا در نویسنده ها از جمله شما بزرگوارا می نویسید، محققین، پژوهشگران شما بزرگوارا، یا کسی که کاربره با دکمه‌های کامپیوتر کاربره، یا کسی که تایپیسته، اینا بیشتر دچار چی میشن مؤمنا؟ آرتریت روماتوئید. لذا هر یه مدت که تایپ کردی یا نوشتی باید یک استراحت مختصر کنی. یا اگر کسی معلم دیکته هست یا مثلا چیز دیگه، باید هر یه مدتی یه مقدار مکس کنه تو حرفاش، که دست بچه های مردم یکم استراحت کنه بعد ادامه بده. اگر نه هم درد مفصل میگیرن مچده است، هم دردای آرتریتی این مفصلای کوچک انگشتان میگیرن. این هم یه توضیح بود لازم. ابتلای طولانی مدت به بیماری آرتریت باعث تغییر شکل مفصل ها میشه. ببینیم دست این بنده خدا رو ببینیم، باعث تغییر شکل انگشتای دست ایطوری میشه اگر محلش ندی، بلکه باید چیکار کنی؟ درمان کنی. دستا کج کوله میشه، مفصلا برجسته میشه. ببینیم مهمه انگشتای دستشو. درمان بیماری طولانی مدت داروهای مختلفی هم هست برای اینکه سرکوب کنن پاسخ سیستم ایمنی بدن رو. بعضیشونو مثل شما گفتم در پمادها، انواع پمادها. حالا بعضی از این دکترهای خارجی و داخلی که ترجمه خارجی ها کردن، مثل دایره المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همت‌خواه و اونایی دیگه 30 جلدی یا 29 جلدی یا اینها 49 جلدی ها، اونا داروهای خوراکی هم میدن و در باب ضد درد، مثل آسپرین و مثل دیکلوفناک، اینا رو عوارض دارن. مثل دیکلوفناک و حتی داروهای دیگه مثل ایندومتاسین یا پیروکسیکام یا بروفن، تازگی ها داروخونه هست، بروفن یا ناپروکسن، ولی اینا همه عوارض داره. گرچه گاهی بعضی متخصصین ارتوپد یا پاتولوژیست از داروهای کورتوندار هم تجویز میکنن که لجن صفراوی و پوکی استخوان میاره. میخواد؟ بله. داروهای کورتوندار که اینها لجن صفراوی، صفراو بیش از اندازه غلیظ میکنن، میگن لجن صفراوی در تخصصی کبد. داروهای کورتوندار هم لجن صفراوی میاره هم پوکی استخوان. ولی بعضی از دکترها تجویز میکنن، میخواد آرتریت رو درست کنه، به جای دیگه هم داغون میکنه. مثل چی؟ یکی از این داروهای کورتونداری که تجویز میکنن تو نسخه هاشون، پردنیزولون بازه زنبوری، لوندنیس واقعش نخون. حتی بعضی از متخصصین چه داخلی چه خارجی با توجه به عوارض جانبی داروهای کورتوندار در تجویز و یا مصرفش به بیماران گوشزد میکنن که در مصرف اونها نهایت دقت بشه، خود درمانی هم نشه، دکتر آسیستانم شیجان گواسی جمع کنه، فیگورم علکی نگیره، از متخصص ارتوپد یا متخصص پاتولوژیست سوال کنه، داروی کورتوندار رو بیش از اندازه تجویز نکنه. برای دلخوش کنه که مریض یا از سر خودش وا کنه، دارو ننویسه، مشکی ننویسه، عاجل که نیست. هم به طور کلی سیر بیماری آرتریت روماتوئید الگوی خاصی داره و گاهی اوقات بیمار احساس میکنه که حالش بهتره، تورم مفصل کمتره و دردش کمتر شده، و گاهی احساس میکنه حالش بدتره. بعد همون جوره وقتی که زیاد از مفصل کار بکشی و بینش استراحت نکنی، یا چرخش های سریع به مفصل بدی، یا بار سنگین برداری، یا زیاد از نردبان و پله بالا پایین بری، یقینا دردهای زانو و مچ پا و مفصلات بیشتر میشه، یقینا. پس در بعضی مواقع درد بیشتر میشه. فیزیوتراپی، کشش عضلات، کاهش فشار بر روی مفصل و نیز کاهش وزن در درمان آرتریت روماتوئید نقش بسیار مهم میداره و گاهی اوقات مفصل به قدری تخریب میشه که نیازی به جراحی و تعویزش با مفصل مصنوعی هست که در بحث آرتراز توضیح دادم. یه مطلبی دیگه که اینجا لازمه بگم اینه که ببخشید پامو دراز میکنم، ببخشید. یه مطلبی که با اینجا توضیح بدم اینه که گاهی بعضی افراد هستن هرچی پیش پاتولوژیست یا متخصص میرن باز درد زانوشون خوب نمیشه. اینا باید نرمشای خاصی بدن. به خاطر اون لیگمان ها و تاندونای پشت پا که خوش شده، خب تحرک زانو کم شده و سفتی زانو حاصل شده. اینجا وقتی که خوابیدی پاات دراز کردی تا میتونی این پا را به عقب بکش، انگشتای شست پا رو خودت به عقب بکش، پات صاف باشه، خودت به عقب بکش یا با دستات بکش عقب، تا این کشش تاندون ها و همچنین لیگمان ها چی بشه؟ حاصل بشه، حالت الاستیکش برگردان. روزی چند بار این کار کن، دردای زانویی که ناشی از خشکی مفصله و یا خشکی تاندون ها و یا کشیدگی بیمورد هست، گفتیم با فیزیوتراپی با جوانه بشم ماساژ لازم بدم، این خوب میشه. بعضی هم متخصص های شدید این رو پیشنهاد میکنم به مریضایی که با دارو و با این پمادها خوب نمیشن، بهتونم مؤمنا نشون دادم. در بحث جواهر مؤمنا گفتیم که با وضو گرفتن خیلی فواید هست، مخصوصا وضویی که به صورت دائمی باشه، انسان دائم الوضو باشه، الکون علی الوضو. روایات متعددی داریم از جمله این که بحث چی؟ شهید. آدم ثواب شهید بهش میدن و اگر بمیره مات شهیدا. یکی از فوایدش خوشحافظی و اینها است و یکی از فوایدش وسعت رزقه. حالا در مباحثه ما انفاق، انفاق کن به خودت، نسبت به خودت کنس نباش، بخیل نباش، چیزی که نیاز بدنت برآورده کن، نیاز شرعی، علمی، عقلی، بدن نیازت، نیاز، نیاز پوشالی نه، نیازهای تصنعی به دیکته دشمن نه، نیاز واقعی. اینو برآورده نسبت به خود انفاق داشته باش. بعضی‌ها نسبت به خودشون بخیلن، هی مریض احوالتر، هی مریض احوالتر، هی قر و دبتر. مثلا اگر کسی به غذاش رسیدگی نکنه، همون مقدار که غذا هست به اندازه نیاز، تناسب قد و وزنت، تناسب سنت، تناسب جنسیتت، مقدار فعالیتت، اینا رو در نظر بگیر. حالا هر کسی به اندازه همین تناسب نیاز به غذا و آشامیدنی سالم داره، طبق نیازت باید بخوری. اگر نخوری بخیلی نسبت به خودت کردیم، به خودت ستم کردیم. بحث ظلم یه مختصری گذشت. پس نسبت خودت، نیاز واقعیت باید برآورده کنی، این میشه انفاق صحیح به خود. انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی خلل وجودی تو پر کن، چال چولای زندگی تو پر کن به حلال، حلالا طیبا. نمیشه آدم با خورشت دل ضعفه و چشماش داره سیاهی میره و خون به مغزش نمیرسه و افت فشار زیر 9 داره، خب نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه پژوهش کنه، نمیتونه درس خوش بده، نمیتونه درس بده و هر کسی هر کار خوبه دیگه داره، نمیشه همون. پس بدنت باید بیاری رفرم، باید نسبت به خودت انفاق داشته باشی. اگر منجر به بیماری عفونی بشه این جایز نیست، مقدمه حرام حرام. اگر منجر به مرگ زود رست بشه بازم جایز نیست. مؤمن باید عمر مفید داشته باشه با عافیت و امنیت کامل تا بتونه اصول و ارزش‌های دین، اخلاق، عقاید حقه و مانند اینها، هر عمل صالح و خوبی بتونه اینها رو برای خودش حفظ کنه و بتونه ترویج کنه در جامعه، چه برای زن بچه چه برای غیر زن بچه. اگر خودش نتونه خودش بکشه، هی دیگران باید دست کمکش باشن، خب این چجوری میتونه در تثبیت اصول ارزشو کوشش کنه؟ حال نداره، رنق نداره، جون نداره. سرباز امام زمان باید جون داشته باشه، باید قدرت داشته باشه، باید نیرو داشته باشه، از نظر جسمی باید بدنت سالم باشه تا بتونی اوامر ولایت رو انجام بدی. پس کلمه انفاق یعنی پر کردن این خلأها و کمبودها. مثال به خودت زنم برای که خودت یاد نره. بعد سرریزش نسبت به دیگران، زن بچه، فامیل، غریبه، چون ارحام مقدمن، آیاتون باشم. ارحام فقیر، همسایگان فقیر مقدمن، برای اینکه بری او کله شهر یا بری شهر دیگه. خب انفاق به اینا مقدم. بعدش حالا بعدیا تصرف همونی مؤمنات چی شد؟ انفاق چاله چولای زندگی خودت، دیگران، سرریز اموالت، سرریز علمت، سرریز تجربه صحیحت، نگه نمیداری، کنسبازی نمی کنی، انفاق به دیگران میکنی، یعنی چاله چولهای زندگی افراد رو فرم میکنی به توان مالی که داری، به توان علمی که داری. یعنی ظرف عقل و مغز افراد زیاده، حالا خلأهای حافظه، خلاقیت، استعداد، نوآوری، اینها رو پر میکن. چرا به اراجیف دشمن پرشه؟ به علم و حکمتی که داری پر میکن. خب معنیشون این انفاق علمته، زکات العلم مشروع. تجربه صحیح داری، مهندسی، تکنیسیانی، کاربری، کارگره، کار آزموده هستی، کار آفرینی میکنی، یعنی بچه های مردمی که استعداد بنیه کار دارن، اهل حرف و حرف و فن هستن، این تجربه صحیح برات واجب و زکات تجربه تو در اختیار اینایی که استعداد و توان دارن ولی راهش بلد نیستن، شما تجربه صحیح رو در اختیار اینا بذاری، نه اینکه علم و تجربه صحیح تو با خود دفن کنی زیر خاکی. تو با کوزه و سکه زیر خاکی فرق میکنی. تو انسانی تا مادامی که در قید حیات دنیوی هستی، سرریز تواناییاتو باید زکاتشو بدی. گاهی انفاق مستحبه، گاهی واجبه. حالا مباحثه ما زکات علمی و زکات تجربه صحیح و زکات فناوری و اطلاعات و همجا ادامه بده، برو تا مثبت بی‌نهایت. این شد انفاق. لذا عرب ها به تونل میگن نفق. نفق یعنی راه ارتباطی. راهی نبوده بین این نقطه و اون نقطه، کوه بوده، مانع بوده. حالا مانع رو نقب زدن، سو زدن، راه ارتباطی از این نقطه به اون نقطه برقرار کردن. حالا راه ارتباطی بین افراد، فامیلیم یا مثلا همسنخیم، یعنی هویت صنفیمون یکیه، مثلا هویت صنفیمون همه روحانیت صالحیه. خب اگر روحانیت صالحیه با هم ارتباط نداشته باشه، منافق بیاد بین من و شما ارتباط برقرار کنه، صوفی بیاد بین من و شما ارتباط برقرار کنه، غرب و شرق بیاد ارتباط بین من و شما برقرار کنه، یکی از حرفای منو کم و زیاد کنه، یکی از حرفای شما رو کم و زیاد کنه، هرچی به مصلحت غرب و شرق به هم دیگه بگه. بابا جونم، عزیز من، خود مؤمنین، خود روحانیت صالح شیعه، خود مراجع صالح شیعه، خودشون باید با هم ارتباط داشته باشن. این واسطه خودتون با هم حرف بزنید. این حرف همه خیلی دقت کنید، خودتون با هم حرف بزنید. چرا واسطه میذاری که این واسطه نه تو رو درک میکنه نه تو رو؟ خودتون با هم حرف بزنید. الکی هم مثلا دیگه فیگور نگیرید، همه الان سرباز امام زمانید، با هم حرف بزنید. عمو جان، خودتون اگر عیبی، نقصی، مشکلی هست، خودتون با مباحثه علمی و تجربه صحیح رفع مشکل کنید. غریبه رو شما میارید تو میدون که نه تو رو درک میکنه نه تو رو، دشمن هم دلخ میکنه، شلوغ میکنه. یکی از کارهای خوبه آقای خمینی، امام خمینی این بود، مثلا میخواد صحبت، خودم بارها به چشمان دیدم، من سال 56 تا 60 قوم بودم، این چند سالی که آقا قوم بودن مؤمنان، بارها من به چشمان دیدم، چون از مرسی رضوی خیابون آزر پیاده میرفتم تا دبیرستان شیخ صدوق بعد از ظهر. صبح طلبگی میخوندم مدرسه همین رضوی. عصرم از 3:30 تا 9 شب شبونه میخوندم دبیرستان شیخ صدوق عمر پل آهنج. خب این مسیر پیاده میومدم و خیابون آذر که الان اسمش خیابون آیت الله طالقانیه، بعد سراغ باجک، بعد برو رو پل، بعد پشت فیضیه برو اوبر پل، اول این خیابونی که میره راه انقم این دست راست بغل هلال احمر دبیرستان شیخ صدوق. بارها به چشمم دیدم آقای خمینی بارانندش میومد تو خیابون یه دوری میزد، خودش میرفت خونه مراجع، خونه آیت الله عظما نجفی معشیقم، خونه آیت الله عظما گلپایگانی و یکی دیگه نمیخوام اسمش رو ببرم، خود این آقا میرفت فیگور نمیگرفت بگه من مشهورم، من معروفم، من نمیدونم رئیس ایرانم، تصاحب فهمونی مومن ها، یا منم مرجم، چطور من برم بیدنی او بیادیش، نه اینجور نم از خودش میرفت. کسایی که میخواستن کم و زیاد کنن خودش میرفت با هم دیگه صحبت میکن. این خیلی مهم ها. یا رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای مومن ها مثلا میخواد یک کار خوبی عمل کنه، خودش هفته ها قبل عمل کرده، حتی در بحث همین سخنرانی که امر معروف نهی از منکر، آی مردم آی خوبا اینجوری بگید اینجوری بگید، وظیفه همگانیه امر معروف نهی از منکر، تکلیف یک شخص یا تکلیف یک دولت نیست، بر همگان واجبه. یکی دو هفته قبل هر روز سوار همین تویوتا که پرده آویزونه تو خیابونای تهران دور میزد، هر بار یک جوایز ماشین، نمیدونم آدمای جور و جور که مثلا رد میشن، مثلا یه آدمه بگه برو بگو اون آقای بیا، حالا این تو ماشین پرده است دیدم، سه آقا میامد گفت این آقا کارت داره، این گفت سلام علیکم، این بنده خدا جان گفت خیلی کلام نفرشی، حال شما خوب آقا پسر دختر خانم، حال شما خوب، حیفه تا اینجوری مثلا چادرت اینجوری بپوش، روسریت اینجوری بپوش، لباست اینجوری بپوش، اینجوری حرف بزن، اینجوری راه برو. یکی دو هفته قبلش موعظه کرد امر معروف نهی عن منکر، بعد از سخنرانی امر معروف نهی عن منکر کرد. میخوام رویه علمای صالح بگم مؤمنا، دیدی این انفاق علمه، انفاق دینه، دین فروشی نیست ها، ولی کم فروشی هم نیست، آدم این مقدار استعداد و علم و تجربه داشته باشه اما در اختیار دیگران نگذاره. خوب استتون توضیح دادم. اما شخص منافق چی؟ مثل در خودکار. علیکم السلام. اینم مؤمن و برعکس شخص منفقه، منفق چالو چوله ها رو پر میکنه که اختلاف طبقاتی نباشد یا کم شود، اختلاف فرهنگی فاحش نباشد و یا خیلی کم شود، این کار منفقینه. اما کار منافق چیه؟ چالو چوله ایجاد میکنه، چون منافق نفاق داره، اصلا چالو چوله ایجاد میکنه. مثلا این استعدادش خوبه، یا کجا معلومه این استعداد باشه، شاید مثل زرف که صد حفظ کرده، این طفلک شک میکنه در استعدادش، یک مرتبه حس اعتماد به نفس شاید دست میکنه. یا مثلا رفته خونه مردم یا خونه فامیلش، تصافه همونی مومنم به نظرم این ندای دزگیری که گذاشتی ضعیف، حالا طفلک هم میبینه مثلا شوهرش نیست، یا مثلا ناموسش شوهر خدمون گاهی ناموسش تو کنه، به نظرم این نرده ها که گذاشتیم خیلی قوت نداره، درت هم که در خونت هم که ما عهد بوغه فوتش کنیم یافته، ببینین کنارش زنگ زده تفلک منی شوهره یا زنه دلش هر نمیزه، حالا یک کدامشون که تو خونه نیستن همه دلش تاپ تاپ میزنه سر کار، نکنه مثلا یه دزدی گرگی به خونش حمله کن، چه طرز حرف داره؟ دیدی منافقه، منافق چاله چوله ایجاد میکنه. مثلا میاد تو گوش طلبا میگه من شوخی نمیگم، من برخورد داشتم که دارم میگم، مثلا میاد تو گوش طلبا میگه تو درس لمعه باشه، تو درس اصول باشه، مسائل رسل مقاصد باشه، کفایه باشه، ای بابا این چه فقه و اصولی حاج، ما عهد بوغه، ما باستانه، ما 600-700 سال قبل، این جدیدش که ما 170 سال حاج، چه به درده قرن 20 و قرن 21 میخوره، عجبا انا اصل اتمه اصل هوافضا، که این طلبه تفکر فعلا داره رسائل مقاصد میکنه، مثلا به کفایه میکنه، وقت مثالای مختلف هم که وسش ندادم یکم فکر میکنه سودی جلی کپ میکنه.
شک میکنم یه به درد میخوره یا نه. فردا یه سر کلاس گوش نمیدم چرا دارم بعد میره پیش زن بچه شوخی نمیکنه اینه که میگم واقعیت دارم. بعد میره پیش زن بچه شوخی میکنه نق نق کردم. یه دریوری به یه رئیس حوزه میگه، یه دریوری به رئیس حوزه، یه دریوری به هم مباحثش میگه. یادش میره که هر کلمش بحث علمی داره. اگر مسخره بازی های امتحان و ترم و ران اندازید همین کتاب مکاسب و 8 سال وسطتون میگم. چنانچه از سال 61 تا حالا دارم میگم آنها آخراشه که جیغ همه رئیس حوزه در آمده چرا حاجی لفت میدی باید 2 سال بخونی. مهمه نه وقتی شما مثالای علمی بزنی به روز بزنی با مدرک که هر دکتر و مهندس در داخل و خارج کشور نتونه ازت اشکال بگیره، با مدرک مثالای واقعی بزنی، وقت احکام دین رو در ضمن مدارک صحیح موضوعی توضیح بدی دیگه هرگز نمیتونی شک کنی در فقه شیعه. فقه شیعه بر اساس آیات و روایات همیشه زنده است. ربیع الانام، ربیع الافکار، ربیع القلوب، همیشه اینه، همیشه بهاره. کی از بهار بعدش میاد؟ کی از رشد و نمو و سعی بدش میاد؟ کی از سازندگی و تربیت سعی بدش میاد؟ کی از ترابت و شادابی واقعی بدش میاد؟ وجدانن هیچ کس بدش نمیاد. اما وقتی که خشک درس میدی، خشکم از افراد امتحان میخوای، هر کی هم که میاد تو تو پس کله با زبون میزنی، تو رو چه کار باید طلبه شدم؟ طلبه قحطی بود، تو یکی اومدی طلبه شدی؟ تفلک معصوم با این همه استعدادی که داره، با این همه قصد قربتی کرده از شهر و شهرستانش اومده قربتن الی الله درس خونم سرباز امام زمان، میگه که ای بابا فاتحه خونده شد دنیا که نداره. چهار مسخال جون دوش که میخواد سربازی کنه، اینا که به چپ و به راست هر کی میرسه بهش یه سوزنی میزنه. اکثر اینا از طلبگی فرار میکنن. نه همه حرام مؤمنا. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، کسایی که با سربازان امام زمان اینطوری حرف میزنن عملا منافقن ولی خودش نفهمه. عزیز من، من و تو مثلا شدیم رئیس، من و شما شدیم معاون رئیس، من و شما شدیم مدرس و هر بزرگوار دیگه. خب جوجه دارم به خودم میگم، جوجه تو اولی که اومدی تو حوزه مثلا مدرس مجتهد بودیم. خب یواش 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 یواش، باران رحمت الهی، تفضل الهی، دعای خیر امام زمان، این همه سال جون کندی و مباحثه و تحقیق بجی، حالا بسم الله الرحمن الرحیم باید دو کلمه حرف بزنیم. پس طلبی که بسم الله الرحمن الرحیم تازه تو حوزه اومده یا چند سال گذشته نباید توقع بیجا داشته باشی، انتظار بیش از توان داشته باشی، اینا حرامه. گاهی آدم جاهلانه، گاهی غافلانه، گاهی نه آدم خودش نرمشی داره. مثلا میخوام فیگور بگیرم واسه این اون، خیال کنم یه سر گردن از اینا بالاترم، ولی اینجوری افراد تخریب کنم، اینا همه حرامه، اینا نفاقه. در ظاهر خودمو موحد و شیعه و پایبند به اصول ارزشان نشون میدم، وقت تو عمل همه رو خرد و خمیر کنم. وظیفه ما سرباز صحیح درست کردنه، نه وظیفه ما اینه که سربازان امام زمان رو دک کنیم. اول اومده بود سالم بود، دست و پا بدنش سالم بود، حالا با یک اخلاقهای فرمالیته چه میدونم چه مسخره بازیه، یه حالته مرتضگری بچه مردم یاد میدن اینه نخور اینه نخور، باید بخوری جون داشته باشی که درس بخونی، صبحونه باید بخوری، شام باید بخوری، روایات می چه حد اتفاری دارن، هی روزه میگیره بدون سحری، هی بدون صبحونه میره سر درس، نه حرامه، حرام اخلاقی. از نظر فقهی کراهت داره، در بعضی وقتا کراهت شدید داره، این مسخره بازی هاشه. باید غذا بخوری ولو یه تیکه نون خوش تو سفرته، هیچی هم نداری بخوری، همون یک کف دست نون خوش کن باید بخوری، بعد باید بیه سر درس. آقا هیچی نیست ولی یه لیوان آب و با یه ذره نمک باید بخوری تا فشار خونت افت نکنه، تا آب بدن مایعات خونی کم نشه. دیدی مومنان دیگه حد اقل دارم میگم، اما به اسم نمیدونم اخلاق و یا به اسم تعذیب نفس میگم نخور فلان، چرت و پرت چی هم؟ روزه هم میگیری باید روزه شرعی باشه، سحری باید بخوری، افطاری باید بخوریم. شما اگر یه مدت بدون صبحونه، بدون شام یا بدون سحری افطاری روزه بگیری یا بری سر درس، اینا کم کم ذخایر کبدت و ذخایر بدنت کم میشه، کم کم چشمات اینجوری اینجوری میشه، دستات اینجوری میشه، بدنت یخ میکنه، کف دستات یخ میکنه، باید به بخاری روشن بچسبن. تابستون چله سان زیر پتو قوز میکنه اینا، خوابت نمیبره، اختلال تو خواب میگیری، با خودت حرف میزنی، راه میری با خودت حرف میزنی. اگه از زن داشته باشی این زن خیال میکنه یه چیزی شده، یه عجب به نظرم این شوهرم یه سیمش بود. شوخی نمیکنم، پیش خودم اومدم اینقدر اصرار میکنم طلاق بگیرم، من طلاق نخوندم، من با ماشین سوار کردم از خونه بردم در خونه اونا. یعنی مؤمنا بیخوابیای مکرر بدون اینکه سوخت به بدنت برسونی به سرت میزنه. پس این مؤمنا اینجا آدم منافقه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، به ما میگن منفق باش، برای رضای خدا انفاق کن، یعنی از زیادی سرریز علم، تجربه، عافیت، امنیت، حالا در اختیار دیگران هم بذار، بذار اینها هم بیان اوج بگیرن، نه اینکه نردبون باشی، نه اینکه پل باشی دیگران پیشرفت کنن، خود همیشه پسرفت داشته باشی، نه اینکه خودت مریض کنی به اصطلاح اینکه میخوام جوانای مردم هدایت بشن. بابا جون جوانای مردم هدایت کن ولی با عافیت، با امنیت، نه اینکه به خودت دغمرگ بری، خودت مریض کنی بعد تا آخر عمرت هی این اون جمعت کنن خب، و نتونی بیان حق کنی تا جوانای مردم هدایت کنی. ببخشید بدون تقیه حرف میزنم، چون از این مسخره بازی های اخلاقی یا عرفان های صوفی مسلکی تو حوزه زیاد شده، به دسیسه دشمن نفاق رو ترویج میدن به جای انفاق. اینم مؤمنا یه توضیح بود لازم بود بگم. حالا امرو که روایت بنویسیم، مؤمنا روایت، امرو که، امرو که بالمعروف و نهی که عن المنکر انفاق. امام جماعت صالح، مبلغ صالح، اعزام مبلغین صالح، دو ساله، پنج ساله، هر مقدار داخل و خارج کشور. دیدی مؤمنا؟ دیدی چهار ستون بدنت باید سالم باشه، امر معروف نهی از منکر کنی، این انفاق. اگر خدای نکرده مریض شدی مؤمنا، الان سرطان حنجره بگیره، تارهای صوتیش، ندول تارهای صوتی بگیره، نم لخته خون تو مغزش بشه، سکته مغزی کنه، نصف بدن لمس، اصلا نمیتونه حرف بزنه، همین زن بچهش نمیفهمه چی میگه، میگه آب بیار، دوغ ببر، نهار بیار. وقت میتونه امر معروف نهی از منکر کنه به مردم؟ دیدی مؤمنا از باب مقدمه واجب واجبه، میخوای اقامه امر معروف نهی از منکر کنی، میخوای تبلیغ صحیح کنی، پاتو جای پای پیغمبر بذاری، میخوای احیای شعائر نماز جماعت اقامه کنی، و نمازهای جماعت شیعه الحمدلله رب العالمین خیلی باشکوه در نماز جمعه، عید فطر، مسجدامون اصلا فاتحه وهابیت خونده، با این چیزی که رادیو تلویزیون نشون میده مؤمنا، ظهر، مغرب، عشا، صبح مونده، وهابیت چی بگن؟ بگن اینا نماز نمیخونن که دارن نماز میخونن، بگن جماعت نمیخونن جماعت میخونن، بگن کمن پرشکوه‌تر و باشکوه‌تر از مکه و مدینه است. نمازهای ماه رمضان رو نشون میده، حضرت معصومه قمو، حضرت عبدالعظیم حسنی که الان رحلتش بود همین 15 شوال، رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی بود که زیارت او زیارت ثواب سید الشهدا داره، من زارهو که من زار الحسین، ثواب زیارت امام حسین داره. یا مثلا حرم امام رضا نشون میده، ماشاءالله صحنه رضوی، کل صحنه شما عرض کنم که رضوی نبوی مال مدینه، مال روضه نبوی، تمامو با اطرافش تو جیبش میذاره، بزرگم اونم جمعیت سلف، اونم مرجع وای میسه جلو نماز میخونه، نه یه بچه فسفلی وهابی که یه دستش تو جیب نجات پرستی یهوده، یه دستش هم تو جیب شاه عربستان. شیعه سرباز امام زمان نماز میخونه که خدمت میکنه به دین، حرفشنوی میکنه از معصوم، به بیان مجتهدین صالح که به هیچ دولتی وابسته نیستن، نه در داخل کشور نه خارج کشور، مستقلترین حوزه، حوزه شیعه است در طول تاریخ. لذا آزادی واقعی، اندیشه واقعی، تحقیق و پژوهش واقعی برای فهم حق و عمل به حق فقط در حوزه شیعه است. ببینید چقدر پایان مستد داری. حالا عافیت امنیت خودت و مجموعه رو حفظ کن تا بتونی اقامه امر معروف و نهی از منکر کنی، یعنی بتونی انفاق کنی، یعنی بتونی یکی از این هفت صفت متقین رو داشته باشی. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. انفاق اول سوره بقره آیه سوم. حالا مثلا ما با هم هستیم، دارم الان روایت میارم، بعد یه چیزایی بود گفتم تو سیاست، نه اینا گفتم این یکی و یکی یکی اخ میکنه به بچه طلبه، یکی چی میکنه، همه طلب باباشون از این دارن، همه هم خورد خمیرش میکنن، گفتم این نفاقه، این تربیت نیست. طلبه‌ای که به صرف این که قصد میکنه از هر جایی میاد طلبگی شروع میکنه، نمرش 20ه. از نظر اخلاقی و تهذیب نفس هر کسی که قصد قربت میکنه که برای خدا یا طلبه بشه، سرباز امام زمان بشه و اسلام ولایی احیا بشه، این نمرش 20ه. حالا استعدادا با هم فرق میکنه، حافظا با هم فرق میکنه، تصاف معمولی مؤمنا یکی 12 میگیره، یکی 15 16 میگیره، یکی 18 19 20 میگیره. هر سر قصد و نیته و فعل خیری که دارش از این سر میزنه و اون تحصیل به جا و موقع و به موقع به خاطر نیاز شدید حوزه‌های علمیه در داخل و خارج کشور و نیاز شدید مردم بحران زده کل دنیا که احساس پوچی میکنن و خلع فرهنگی دارن و سربازای امام زمان باید فرهنگ ولایی به اونها تبیین کنن و تبلیغ کنن. حالا اینجا وظیفه من شما چیه؟ با این طلب برخواه قیام چکار کنم؟ التبسم فی وجه اخیک صدقتون. این انفاق به قصد قربت میشه صدقه، اصلا عبادت می نویسن ابو بنویسی مومن ها. تبسم، التبسم فی وجه اخیک صدقتون. با این تبسم یعنی چی همون؟ سیرش بنویس؟ ایجاد نشاط طبیعی و شرعی. این خیلی جالبه، دیدی تبسم رو. یه بار قهقه هست، قهقه نشونه اینه که خود طرف تو قفلته، دیدن این جکان داخل خارج میگن شاد باش شاد باش، بخم بخم تا دنیا بر تو بخم. این جکان میگن قربی شرقیه یاد گذن سرمان شناسی. ما قهقه نداریم چون قهقه نشونه قفلته و آینده نگریت افت میکنه، نظری به احساسات کاذب بر فکر متمرکز بالا میره. لذا قهقه در اسلام ولایی مکروهه، ولی مؤمن بالفعل که دوست داره سرباز امام زمان بشه، مؤمن بالفعل چیه؟ خنده چیه؟ التبسم، تبسم داره. درسته مؤمن؟ ببین اینجا هم لفظ تبسمه دیگه، اخمالی و طلب بابا تو از این اون داشته باشی و خورد و خمیرشون کنی و همین مقدار استعدادش هم نبینی و همین مقدار توانش هم نبینی و اوسه چی اومدی تو حوض و بی خود کردی اومدی، میگه آدم قطعی بود و از فاتحه طرف بخونی، نه همه حرامه بعد حرامه. اما اگر بی روایت عمل کنی مؤمنان، دیدی التبسم و فی وجه اخیق صدقتون. خدا میدونه فوشای الوات طلبه رو اذیت نمیکنه، نظیر دکترا و نرس های تو بیمارستان میبینه این مریضه از شدت درد گاهی یه فوش به رئیس بیمارستان میده، گاهی 4 تا فوش به نرس میده، گاهی 5 تا فوش به دکتر میده. اما تا حالا دیدی رئیس بیمارستان قهر کنه از مریضا دبرو که میره یا دکترا نرسا؟ نه، چون میدونه این مریضه، به خاطر دردش یه جیقی ویقی میکنه. طلبه های صالح ما، سربازای امام زمان ما در حوزه های علمیه شیعه هرچی فوش و بد و بیرا و تهمت از داخل و خارج کشور میخورن، اینها ترک وظیفه نمی کنن چون صاحب دارن. اگر یه مختصری ناراحت بشن شکایت اینها رو پیش امام زمان میکنن. اما اونی که اذیتشون میکنه اینه که از خودی های کج سلیقه که به شخصیت طلب احترام نمیگذارن و بیش از توان و ظرفیت طلب ازش کار میخواد، اینها براشون درد آوره. سوزن اینا، آمپول اینا، اینا خیلی درد داره. یعنی تا مغز قلم و استخوان درد میگیره، نه اینکه فقط تعادل روانیش به هم بریزه، ضعف اعصاب. اینها طلبه رو فراری میده از حوزه. معلوم شد آقا چی گفتم؟ پس دامنه انفاق در روایات شیعه گسترده است. خیلی باید مواظب زبون و نوشته و عملکرد و کردار و رفتارت باشی و افعالت. رأی کسی تو هر سنیه حدود 500 آیه در قرآن مجید داریم که درباره انواع انفاق ها به انحاء گوناگون صحبت میکنه. پس این انفاق یعنی بخشش، بخشش سرریز تواناییات، چه مالی چه غیر مالی، چه علمی و چه غیر علمی، چه فنی و چه غیر فنی. و ادامه بده. مثلا الفاظ زکات، الفاظ صدقه، الفاظ اطعام، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. الفاظ انفاق و مشتقات انفاق، الفاظ تعاون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاون که فقط تو امور اقتصادی نیست، تعاون گسترده است مؤمنا. یکیش هم همین مباحثه امروز ما، میگیم آقا تعاون داشته باشید در احترام به یک دیگر، در حفظ شخصیت یک دیگر، بازوی هم باشید، معین هم باشید، یار هم باشید، منفق به یک دیگر، احسان به یک دیگر کنید، چون همه تون سرباز امام زمانید، لشکر امام زمان تقویت شود. فقط به چشم نظامی نگاه نکن، رو حاج آقا این بسیج طلابه، حاج آقا این تیپ امام صادقه، او خوبه ولی یه جزئه، کل سربازای امام زمان در نظر بگیر. هر کسی اندازه توانش میتونه خدمت کنه، شما مدیریت در خدمت داشته باش. حرفام خیلی دقت کنید مؤمنا، تو بحث اخلاق عملی و تربیت عملی خوب تصور شد مؤمنا، بحث فطریه، بحث فدیه، بحث کفاره، بحث ایتاء ذی‌القربا و بحث این که این کارای خوبت ریایی نباشه. اگر ریایی باشه الذین ينفقون رئاء الناس چنین به مفت نمیارزه. چه آدم جاده صاف کنه غرب و شرق میشه یا جاده صاف کنه غرب و شرق درون میشه که نفس عمار است، دل خودش میخواد خوش کنه. بی توجه هم نباید به فقرا و مساکین بود، مخصوصا تو فامیل، مخصوصا تو همسایات، بالاخص داخل کشور شیعه. بی توجه نباید به فقرا و مساکین بود. وقت اون سوره غاشیه رو نگاه کن، یا سوره والفجر، والفجر و لیال عشر، همجوم یاد میگه هرچی هم کله گنده باشی ولی قالتاق و بی توجه و یا ظالم باشی، ولو فرعون باشی، گوشتو تاب میدم، عبرت تاریخ باشی. ان ربک لبل مرصاد. بعد همجوری میاد وقتی که فرد کارای خوب میکنه، سرریز دارایی، علم، تجربه صحیح، اخلاق، تربیت، هر کار خوبی سرریزشو انفاق کرد، چه انفاقای واجب، زکات مالی یا خمس مال، چیزای دیگه که واجبه، مثل یادگیری آیه و روایت، فهمش، فقهشیه، واجبه، کفایی اکثر علما میگن. بعضیا میگن واجب نفسیه، از جمله این شخص میگه واجب نفسیه. آیت الله مرحوم بنی هاشمی میگه واجب نفسیه. آیت الله عظما فاضل لنکرانی میگه واجب نفسیه. چون نفر نداریم عمو، کجا بریم بیاریم؟ این همه مشکل و مرجع ما شهید شدن یا مرحوم شدن. از اول انقلاب تا حالا که دارم صحبت میکنم، سال 88، 20 خورده مجتهد مسلم و مرجع مسلم مرحوم شدن و یا شهید شدن. چند تا اومدن؟ حالا 8 تا میشن. ما مجتهد و مرجع میخواییم مؤمنا، چه قبل از ظهور امام زمان، چه بعد از ظهور امام زمان. بذار میگیم واجب نفسیه. یعنی اگر این آقا نماز صبح خون، نماز صبح من ساقط میشه؟ نماز صبح واجب نفسی بر همه است، تا وقتی که رفع نیاز حاضر بشه. رفع نیاز شد تازه بعد میشه واجب کفایی. پس اینکه صاحب حدایق میگه واجب کفایی یا بعضی بزرگواران میگن، ما نمیگیم، چون به مقتضیات زمان. ببین زماتو وحشتناک الان. شما نسبت استاد به دانشجو ببین تو دانشگاه خارج و داخل، تو حوزه ببین. این نقص عیبار رو باید برطرف کنیم مؤمنا. حالا چی دوست داریم مؤمنا؟ وجدانم. مثلا اگه بحث مالی باشه، فرض کن مثلا چرخ نداریم، فرض کن حالا با خط 11 از خونت اومدی مباحثه، وجدانم دوست داری اگر یک کم پیاده روی میکنی نیم ساعت، یک ساعت، در 24 ساعت ام نداره برای سلامتی جسم، اما وجدان هم یه خدای یه بایسیکلی باشه، چرخ باشه، ما هم دو تا پا بزن. این وجدانی. حالا یه کسی این همه دارایی داره، یه چرخی هم به شما بده، ببین خوشحال میشی. خودت چرخ دوست داری؟ توان هم داری یه چرخ بخری دست بچه مردم بدی که بره درس بیاد، بره سر کار بیاد، مسخره بازی و لاتگری نکنه، بره درس بیاد، بره سر کار بیاد خونه. اینجا چی همو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پولدارای جامعه که پولشون از پارو میره بالا، تو خونه دوست نداری داشته باشی؟ سرپناه دوست نداری؟ چرا؟ فقرای فامیلت نگاه کن، فقرای همسایت نگاه کن، یه چهار تا خونه جزقلی و فسقلی هم حسینا بخ. خونه چند هزار متری میشینی؟ عمو جان یه چند تا 50 متری، چند تا 70 متری، 90 متری هم. به فامیلایی که فقیرن، به همسایگانی که فقیرن حسینا بخر. این آیه تکرار کن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان دو جنسی خلق شده. دوست داری مجردیو؟ کدوم انسان دوست داره؟ اصلا غریزتا دو جنسی خلق شده. اعمال جنسی حلالش به دو جنسیه. بدون دو جنسی چجور میخواد اعمال جنسی به سبک حلال کنه؟ همش حرامه که، همش حرامه. فجوت شهنشایی در پسران استمنا حرام، استشهاد در دختران حرام، به حرام بخوان جمع بشن، لواط، زنا حرام، تبخیز، تدلیک حرام. بفرما دیدی ازدواج قانونی و شرعی میخواد در دو جنسی ها؟ انسان ها دو جنسی ها. ازدواج قانونی شرعی میخواد تا اعمال غریزه جنسیش به طور طبیعی و حلال انجام شود. فسق فجور تو جامعه کاهش پیدا کرده، ضریب جرائم هم کاهش پیدا کرده. این همه پلیس آگاهی و پلیس این همه میدونن، به گرد فسق و فجور هم نمیرسن که چه برسه بخوان برچینن فسق و فجور را. حالا پول داره جامعه، تو خودت نمیخوای ازدواج کنی، خودت ازدواج نکردی، دست و چند تا جوانم بگیر نظر عزبا، جوانان عزب از دختر و پسر تو جامعه زیاد بشن و پیری فیزیولوژی بیاورد و ضریب کیست های تخمدان در جامعه زیاد شود، ضریب چشکرانی در جامعه زیاد شود، ضریب هرزگری تو جامعه زیاد شود و چیزایی بد نمیخوام بگم. سرریز مال تو دوست داشتی ازدواج که کردی و از سعادت مرد این هنون نمرده نسل خواهشه ببینه، دست چند تا جوان مردم هم بگیر ازدواج شرعی را بنداز. نمیخواد مسخره بازی خوص خودت در بیاری، یه زن دائم داری، باز بری چند تا دیگه کله پا کنی، آخر زمان همین یکی بتونی درست اداره کنی پیشکشه. فقط چه هم اصلا پول که جلوش بریزی، این که حقش ادا نکردی، خیلی چیزای دیگه هم هست. خود دست چند تا جوونه بگی همجور ادامه، چون مطلع به جامعه بود. من هی مثال زدم مؤمنان، خب لن تا هرگز، لن نفی مطلقه، بنا فعل و مضارع آورده، یعنی تو هر زمانی از طول تاریخ که هستیم، لن تنال البره، هرگز دست پیدا نمی کنی به نیکی، به نیکی که مرضی خداست، حتی تنفقو مما تحبون. بعد قرآن مجید میگه نه خدا محتاج انفاق من توه، نه دل هر ذره از فقرا و مساکین رو بشکافی، نه شخص منفق انفاقی که میکنی به نفع خودته، چون با انفاقت به شخص فقیر و مسکین زمینه بهشتی شدن خودته. اینم باز تو روایات دیگه داره. حالا هفت سال آیه قرآنه، ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، آنچه که انفاق میکنید خدا جایگزینش میکنه. خدایی که رازقا میگه من عوضش میدم، تو قصه نخور، یکم علمت کم شد، الان اینقدر مباحثه کردم فردا چی بگم، علمم کم شد، اینقدر مباحثه کردم فردا چی بگم، علمم جوکا چی، همون خیال پردازی میکنی. تو انفاق کن، خدا علمت زیاد میکنه، مالت زیاد میکنه. زکات نمونه دیگه مؤمنا، خدا روش بهش میده. کسی که بخیل باشه هم شرارت اساس برمیخیزه، هم خود بخل شره، ولی انفاق خیره. کسی که نیت خیر رسانی هم داشته باشه همش خیر و خوبی ازش سر بزنه. لذا تو آیه قرآن دیگه هست، یه اینایی که کلیسی در میارن یهودیان و یهودی صفتان، اینا که کنسی برمیزن، نخیال کنن ثروتاشون انباشته میشه و کسی به حسابشون رسیدگی نمیکنه تو دنیا آخرت، نه، بل هو شر لهم، بخل شر بر آدمه، دست و پاگیره تو دنیا آخرت، وزر و وبال میاره. واجبات مالیه رو بپرداز، واجبات علمیه رو بپرداز و بقیه چیزا. شما برای رضای خدا انفاق داشته باش، خدا تفضل ویژه بد میکنه، یرزقه من حیث لا یحتسب، یرزقه به غیر حساب، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. انفاق به نفع خودته، دنیا و آخرت بهتر میشه. ما انفقتم فهو لکم، ما انفقتم فهو، اون چیزی که انفاق کردی لکم، به نفع خودته، ای منفقین که برای خدا انفاق کردین. مطلب بعدی، کسایی که اغنیا هستن، ثروتمندان جامعه هستن یا ثروتمندان علمی و پژوهشی و تجربی و تحقیقاتی هستن، اینها در اموالشون و در تواناییشون یه حقی برای سائل و مسکین بذارن تا خدا بهشون تفضل ویژه کنه. بعد به زبان میگه ربی اکرمن. اما اگر ولا یحض علی طعام المسکین یا دعا الیتیم، بعد مال اموال برکتش میره که بینید اصلش هم رد، بعد میگه ربی اهانن، کلا خدا بهت اهانت نکرد، فلا یطعمون الطعام ولا یمدن چیدی علم نایمد ولا یحض علی طعام المسکین چنین و چنان افرین، ولا تکرمون الیتیم، میگه مقصر خودتی که توانایی داشتی به ضعفا و فقرا و مساکین رسیدی نکردی، پس لرزش، پژواکش، رفلکس، انعکاس موجش به خاطر کار بد دست و پاگیر خودت شد تو دنیا و آخرت. پس این دارایی های اغنیا اگر در حق سائلین و فقرا درست مصرف بشه، تعادل طبقاتی میاره، تعادل طبقاتی، فاصله طبقاتی کم میکنه. فقیر در جامعه غیر قابل اجتنابه، اما دیگه کثرت فقیر نمیشه، و فقر بیداد نمی کنه که اکثریت جوامع و اکثریت افراد بشر الان زیر خط فقرن. از سخا او می خواهی متخلیاتون، یه روز گفتم متخلق بشین به اخلاق الهی. از سخا او خلق الله الاعظم، با سخاوت باشی، سرریز توانایی و علم تو انفاق کنی، این خلق خدای اعظمه. اعظم وصفی ها، افعال تفضیل نیست، غیر خدا کسی عظیم نیست. حالا یادم نیست اینا تون تون نمیشن مومن، اینا تون تون با سیدی جامعه حدیث سریع بگردن. یا مثلا مومن ها ببینید، اسلام با توانایی مخالف نیست. شما علمت زیاد باشه، عمل صالحت زیاد باشه، کار خیرت زیاد باشه، نمیدونم پولت زیاد باشه، سرمایه زیاد، اسلام با اینا مخالف نیست. اسلام با بی‌توجهی و قفلتت مخالفه. میگه چرا نسبت به ضعفا در قفلتی؟ چرا بی‌توجهی؟ چرا پشت گوش میندازی رسیدگی به اینها رو؟ اگر نه توان داشته باش، شما اول سرمایه دار روی زمین باش، اولین عالم و متخصص روی زمین باش، اولین بازوی قدرت روی زمین باش. اسلام با این مخالف نیست. اگر واجبات مالیه و واجبات علمی و بقیه رو بدی، تازه خدا تو رو هم دوست میداره. ببین روایتو با جمله اسمیه، با انه تأکید، ان الله یحب، ان الله یحب العبد عبد الغنی تقیه. خیلی قشنگه. ان الله یحب العبد الغنی، پولدار، عالم، اهل فن، متخصص، التقیه، دیدی؟ متعهد، پولدار متعهد، عالم متعهد، متخصص متعهد، تکنیسیان متعهد، مهندس متعهد. توجه به زیر دست داشته باشه، کارمند و کارگر، توجه به شاگرد داشته باشه، توجه به زن و بچه داشته باشه. خدا این رو دوست میداره. هر کسی که خدا دوستش میداره بهشتیش یقینیه، بهشتی شدنش یقینیه. حتی از معصومین است ما هیچ وقت مستحق رو رد نمی کنیم. چرا؟ چون سائل آبروش که گرونترین چیزیه ریخته، که چن در قصد میخوای کف دستش پول بذاری. لذا ما هیچ وقت مستحق رد نمی کنیم، ولو به قلیلن. حتی اگر چیزی هم نداریم، مثلا آه تو بساط نداریم، حالا مستحق اظهار کرد، این خدا به شما بده، به ما هم بده، خدا همه رو بی نیاز کن، التماس دعا. با زبان خوب ردش میکنی، نه اینکه بگی فلان فلان شده، خودم هشتم گیر اونو هم، تو هم نوبرش رو بردی. مردم الان گاهی اینجوری میگن، شوخی نمیکنم. من مغازه های مختلف، جاهای مختلف نمیخوام اسم ببرم، رفتم با لباس شخصی هم، هم حرف مردم بگم، یک کم قشنگش رو ستون گفتم. یا بعضی ها مثلا فقیر دست به سر میکنن، یعنی یه شندرغاز میده جلو همه سبکش میکنن، که همیشه با هم یه جوک میگن، کل کل میخندن، این بدتر آبروش بره. پس ها فهمیدیمون این چیزا هست، حالا کار نداریم. حتی تو روایاتش یه داره میگه به خاطر تبلیغات مسموم یهود، گاهی فقیر میاد تو صفای نماز جماعت، کل این صفا رو میره، یک نفر بهش کمک نمیکنه. شما الان یک کم دقت کنیم، میبینیم این روایت ها محقق شده. نه اون که میشه تکدی، او فقیر نیست. اگر کسی عافیت داره، سوادم داره، یا اون شغله رو بلده، خودش به تنبلی زده، روحیه تکدی داره. اسلام تکدی پرور نیست، گدا پرور نیست. پس فهمیدی مؤمنا، مثلا داریم ما درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم که یه نفر اومد درخواست کمک کرد، این شخص هم فقیر بود مثل چند تا فقیر دیگه، به نسبت به نیازشون حضرت از زکات بهش کمک کرد، بعد این تقاضای بیشتر کرد، حضرت کمک نکرد، گفت برو کار کن. بعد استاک گم که نمیبینی من فقیرم، حضرت فرمود بله ما کمک به فقیر میکنیم، ولی تکدی پرور نیستیم. کسایی که متکدیان اینها گدایی رو در جامعه ترویج میدم، انگل بودن رو در جامعه ترویج میدم. گرفتیم مومنات چی میگن ها؟ دیگری زحمت بکشه این از شیره جون این بخوره، این انگله که دور درخته خودش ریشه نداره، برگم نداره، حالا از شیره جون این درخت میخوره. بعضی ها ریشه اخلاقی ندارن، ریشه تربیتی و عملکرد صحیح ندارن، تصاف همونی از اینه اینه چیق میزنن با دروغای بسیار. آی خونم سقفش خراب شد، آب چک کرده، آی بچه هم مریض، آی جد آبایم شد، دروغ میگم. بعد میگیم همه جوایسا آدرس خونه تو بده. خودم رفتم ها و همین قالیشیه که میاد توی این مسجده، مسجد حضرت ابن حسن، یه من خودم قصد داردن اینا. اون روز هم خودمونم هشتمون گرون نه بود، بعد من زبان بدنم اقلا شاید این قالیفوشه یه خدمتی که آجا من ماشین نیسان دارم. شب قرقر میکرد جای اون مسجد، آدرسی که گفتم بنویس بعد صبح بنویس آدرسی که نوش مومن ها. رفتم تا خواجه ربی و بعد این میلان بغل کال هست، رفت اونجا طبق اون آدرسی که رفتیم. حالا هرچی این چند میلان این و چند میلان این و این میلان این و هرچی زن، اصلا خونهش اینجا نبود، خونه های کسای دیگه بود. حالا تکردی اینجا از بس این کارا رو کردن ها مومن. حالا مثلا کسی میاد تو حرم، اولا ممنوعه خب، بعد اگه واقعا راست بده دزدی گرگی مثلا پولش زده، خب پلیس آگاهی گوشه حرم است، بسیج حرم است، مثلا فهمیدی میبرن یکم ازش سوال میکنن، اگه واقعا راست بده میگن شهرت کجاست، من میگم فلان شهر، آدرس تلفنش میگیرن، بلیط تلفن میذارن، بلیط ماشین از همین ترمینال بلیط توش صادر میشه به اندازه قوت راش، یه قضا یه بار مصرف دست میگم میگم برو. از بعد چاخان کردن و تکردین، حالا دیگه پول دست افراد نمیره. گرفتین مؤمنا چی شد؟ پس اون سوال شما درست ها، اگه کسی متکدی باشه یا مثلا بنگی و چرسی و حشیشی اگه من کمکش کنم حرامه، چون میره حالا برو یه بس دیگه میکشه میشه حرامه، اما یه بار از گرسنگی میمیره تو کمک میکنی که نمیره، اینجا واجبه. من احیا نفسا فقط احیا الناس جمیعا. پس حالا کمکی که میخوای بکنی اینجوری نباید کمک کنی، مثلا این فقیره خب اینجوری نباید کمک کنی، این توهینه، اینجوری هم نباید کمک کنی، این دست فقیره، پس اینجوری هم نباید کمک کنی، پرک کنی رو میز یا رو زمین بگی برو بردار، این حیوان که نیست عمو، این آدمه. تو روایاتش یه میگه میخوای کمک کنی جنس بذار کف دستت، بفهم تو یه تو دستت برداره، تو روایاتش یه داره دست خودت ماچ کن. چرا؟ میگه چون دستت به دست خدا میرسه قبل اینکه فقیه برداره، چون خود خدا گفت خودم پاداشتو میدم، کی به من هدیه میده؟ تصور فهمیدین مؤمنا؟ فقط این مردم نخیال کنن تو پول پرستی، اگر نه همون جنسی که میخوای بدی ماچ کن. ولی اینجا ما الان احتیاط میکنیم آخر زمان بس پول پرستی رواج پیدا کنه، نگه این حاجات چقدر کنست ده پولش ماچ کن، لذا دست خودت ماچ کن طبق بعضی روایات دیگه. این هم آخرین مطلب. چرا؟ چون دستت به دست خدا میرسه. اطعام و طعام یعنی غذای گرم خودشونو در عین اینکه نیاز دارن انفاق که بمونه عزیز من، ایثار دارن مثل پنج تن آل عبا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، نه تنها انفاق دارن شب و روز مخفیانه و آشکار خالصا لوجه الکریم، بلکه ایثار دارن، یعنی قوت لا یموت و غذای گرم خودش هم هست، همون مختصر هم که هست برای رضای خدا میده. این دیگه فوق طاقت من شما هست. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله باتش تمام نشه. Okay. 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 Okay.